سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 فوریه 2022 و 3 بهمن 1400. امروز ابتدای چند کلمه ای بازم راجع به برجام، بعد میخوام راجع به اوکراین، برای اینکه اوضاع در اونجا داره واقعا شدت، یعنی تنش داره بالا میگیره، بعد یه صحبتی راجع به اون بشه. در واقع یکی از نقاط خطرناک داره میشه. حالا ببینیم، قابل پیشبینی به طور کامل نیست، ولی باید راجبش صحبت کرد که اینا هدفشون چیه و داستان چیه. ولی بقیه برنامه دنباله بحثی که من از چند هفته پیش شروع کردم راجب سرمایه و سرمایه داری و مراحل سرمایه داری، که از اون عظمتی که من صحبتش کردم در قرن 18 و قرن 19 داشته، امروز روز به کجا رسیده که هم طبیعت رو داره نابود میکنه و هم بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. و اینا قابل پیشبینی بوده، کاملا قابل پیشبینی بوده که تمام اون چیزهای مثبتی رو، دستاوردهای مثبت و پرعظمتی رو که داشته، به عکس خودش تبدیل میشه. در خود پزشکی شما ببینید که همین با این ویروس چجوری برخورد کردن و فرضاً تفاوت بین برخورد اینا رو از نظر پزشکی و چین رو، یا حتی ویتنام رو، کوبا رو، اینا رو آدم مقایسه بکنه که ببینه. برای این که در نظام سرمایه‌داری پزشکی دستاوردهای عظیمی داشته، آدم هایی مثل پاستور و بسیاری بسیاری دیگه، که اینا چه دستاوردها، چه اکتشافات، چه اختراعاتی در زمینه پزشکی داشتن. ولی الان ببینید وضعیت پزشکی در امریکا، یکی از عقب افتاده ترین کشورهای دنیاست از این جهت. به هر حال منظور هر کدوم از این جهته که ما باید سیستم رو، یعنی سیستم سرمایه داری رو باید بشناسیم. تا زمانی که نشناسیم نمیفهمیم که چرا این تحریما روی ایران هست، روی ونزوئلا هست، چرا تمام این کشورها رو به تخریب و نابودی کشوندن و چرا الان میخوان یه جنگ جهانی واقعا برپا بکنن. بنابراین لازمه که واقعا یه تحلیل دقیق و گسترده‌ای از نظام بشه، که امیدوارم که در چند جلسه آینده، برای اینکه این بحث با این جلسه تمام نخواهد شد. بنابراین ابتدا چند کلمه من راجع به برجام، که الان مدت هاست فقط میگن که آره داریم به مرحله نهایی میرسیم، داریم داره امضا میشه، فقط چند روز دیگه هست که امضا بشه و غیره و غیره. در حالی که ما میدونیم آقای امیر عبداللهیان همین هفته ای که گذشت با فاینانشال تایمز که مصاحبه داشته، که توی این مصاحبه من فقط یکی دو نکته شو برای عزیزان میخونم. کنگره باید با انتشار بیانیه سیاسی پایبندی امریکا به برجام را تضمین کند. جالبه، در حالی که 200 نفر از مجلس نمایندگان و نزدیک به 100 نفر از مجلس سنا گفتن که اگه این برجام بیاد اینجا ما قاطعانه ردش خواهیم کرد، آقای امیر عبداللهیان همچین انتظاری از کنگره امریکا داره. موقعی که من میگم در یک پرده ابهام کل این مسئله برجام و واقعا اینا، این هیئت ایران که اونجا رفتن چه انتظاری دارن، اون میگوید آقای امیر عبداللهیان حاضر نیستم بدون اینکه یک چشمانداز روشن و قوی برای رسیدن به یک توافق خوب با تضمین پایدار در مقابل من قرار داشته باشد، وارد روند مذاکره مستقیم با امریکا شدم، برای اینکه فشار هست و اینا که با امریکا به طور مستقیم. همین امروز هم آقای محمد مرندی که در واقع سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران در وین هست، مصاحبه ای داره با یکی از دستگاه های ارتباط جمعی ترکیه که اونجا بهش میگه آره امضا کردن نزدیکه، اگر واقعا امریکا حاضر بشه واقعا پایبندی خودش رو یا به اصطلاح یه سلسله چیزها رو به توافق برسه. ما نمیدونیم اون چیزها چیه و گیر کجاست، ولی به هر حال این همه اینا دارن صحبت میکنن که این دور آخر مذاکره است و قرار بوده که تا اواسط همین ماه فوریه بالاخره به جایی برسه و لااقل حالا تا چند روز آینده چه خواهد شد ما نمیدونیم. در این حد، برای اینکه چون مشخص نیست نمیشه زیاد راجبش صحبت کرد و خود آقای باقری هم زیاد صحبتی نمی کنه که در حقیقت در رأس به اصلاح هیئت، برخلاف آقای شبت ظریف که مرتب و دائما توی به اصلاح دستگاه های ارتباط جمعی بود و به جای عرشبت که سسپنشن گفت که به اصطلاح این یعنی تعلیق بود و نه ختم این قضیه، یعنی این آقای ظریف با تمام مصاحبه‌هایی که کرد، با تمام تسلطی که به زبان داشت و اصلاح طلب‌ها در روزنامه‌هاشون میگن ببین چه عظمتی داشت، حالا این هیئت بلد نیستن انگلیسی صحبت کنن و از این صحبت‌های ششمن یک غاز. به هر حال مثلا روی مسئله اوکراین که فوق العاده مهمه، مسئله اوکراین رو من با یه مقاله‌ای که آقای جک متلاک عرصبت که توی انتی وار این مقاله رو نوشت، دلم میخواد چند کلمه راجع به آقای جک متلاک برای عزیزان. شما اسم جک متلاک رو نمیشنوید، CNN نمیارده صحبت بکنه یا باش مصاحبه کنه، نیویورک تایمز ازش نقل قول نمی کنه، یا واشنگتن پوست یا وال استریت جورنال. جک متلاک از اواخر سیستم شوروی توی سفارت امریکا در مسکو کار می کرده و بعدش در آستانه به اصطلاح فروپاشی شوروی سفیر امریکا در روسیه و در شوروی بوده و در تمام این مذاکراتی که بین گورباچف و شوارتنزه وزیر خارجه‌شون از یک طرف و جورج بوش اول و عرشبت که جیمز بیکر وزیر خارجش بوده، در تمام این مذاکرات بوده و مو به مو میدونه که چی گذشته و چه قولهایی همین جورج بوش اول و آقای جیمز بیکر که هنوزم زنده است به گورباچف و شورتنزه دادن، که ما بعد از اینکه آلمان شرقی و غربی با هم یکی شدن حتی یک اینچ اونورتر نخواهیم رفت. این قول بوده که به گورباچف دادم، در تمام این مذاکرات بوده و چندین مقاله و چندین مصاحبه هم در سایت‌های مثل انتی وار امثال هم داشته، ولی گفتم مینستریم یعنی دستگاه های ارتباط جمعی اصلی امریکا یه همچین آدم هایی رو نمیارن که باشون صحبت بکنه. و این مقاله رو برای عزیزان بخش های اصلیش رو میخونم، مقاله مفصله. میگه که ممکن است در اشتباه باشم، اما این بدگمانی را نمیتوانم نادیده بگیرم که ما شاید یک نمایش مندرآوردی شاهده که ما شاهد یک نمایش مندرآوردی هستیم که افراد سرشناس دستگاه‌های ارتباط جمعی، افراد سرشناس دستگاه‌های ارتباط جمعی، داره راجع به افراد سرشناس در نیویورک تایمز صحبت می‌کنه، در واشنگتن پست صحبت می‌کنه، در وال استریت جورنال داره صحبت می‌کنه، در CNN داره صحبت می‌کنه، که به این نمایش دارن دامن می‌زنن، آن هم برای خدمت به اهداف سیاسی داخلی. اینان روی اینان یعنی از نظر سیاست داخلی رویارو با تورم در حال افزایش، ضایعات ویروسی اومیکرون، افتضاح بیرون کشیدن از افغانستان، به علاوه شکست در گذراندن لوایح بودجه‌ای که ما می‌دونیم Build Back Better، که ببینید چه سرصدایی و ما می‌دونیم که متوقف شد و درب و داغون شد، آن هم توسط عناصری از حزب خودشان، آقای منشین و خانم سینما، که من اینجا راجبش صحبت کردم که هر لایحه‌ای رو که عبور توسط بعضی از اعضای خود حزب دموکرات با شکست روبرو شدن. و به نظر من آقای جو بایدن هم رقص و پایکوبی کرد، در اینکه هدفش این نبود که واقعا کاری بکنه، و میزان محبوبیت بایدن به شدت کاهش یافته در حالی که داریم به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک می‌شویم. بنابراین وضعیت داخلیشون اینجوریه، باید یه مسئله خارجی به وجود بیارن. حالا ببینید از زبان کریس هجز که این مقاله بازم در کانتر پانچ نوشته بود، برای عزیزان میخونم که همین مسئله رو کریس هجز هم باز میکنه. البته تیتر مقالش هست دموکرات ها شیطان هایی مؤثرتر از جمهوری خواهان هستن، که به نظر من کاملا این حرف درسته. میگه که وقتی نمیتوانی تورم 7.5% را کنترل کنی، وقتی که لایحه Build Back Better که در واقع میشه ترجمهش کرد نوسازی بهتر، بهتر تو شکست میخورد در کنگره، وقتی به قول خود برای افزایش دستمزد و بخشیدن وام دانشجویی عمل نمی کنی، عزیزان به یاد بیارن که همین جو بایدن چه قولهایی داد، که آره حد اقل مزد رو به 15 دلار می رسونه، وام دانشجویان رو می بخشه. وقتی که نمی توانی جلوی جمهوری خواهان برای حذف حق رأی به ایسی، که ما میدونیم جمهوری خواها چه کار، ایالت به ایالت عملاً حق رأی رو دارن از سیاها، از فقرا، از کارگرا میگیرن. اینو بهش میگن voting right، که باز آوردنش توی کنگره که به تصویب برسه با شکست روبرو شد. وقتی مبارزه با ویروس کرونا، در مبارزه با ویروس کرونا ناتوانی، با تلفات نزدیک به 1,000,000 که 16% از کل مرگ و میر جهانی رو تشکیل میده، در حالی که جمعیت امریکا کمتر از 5% جمعیت جهانیه، وقتی بورس سهام به تلاطم افتاده که افتاده، وقتی از کمک به کارگران و اجاره نشینان عاجز هستی و میلیون ها اجاره نشین بی خانمان خواهند شد، وقتی در کمک به ده ها میلیون کودک نیازمند که بخشی از همین لایحه بود در میمانی، و چطور فقر کودکان در این کشور گسترش پیدا خواهد کرد، وقتی جلوی چشم همگان طبیعت را به طرف نابودی میبری و کاری برایش نمی کنی، در آن صورت ملت را باید از دشمن خیالی بترسانی، چه دشمن داخلی و چه دشمن خارجی. دشمن داخلی فعلا همه نایان که ریختن توی کنگره در ششم ژانویه سال گذشته، و باید یک تهدید مرگ و زندگی رو درست بکنی. تروریست ها در داخل و چین و روسیه در خارج، باید بهانه‌ای به وجود بیاری، طبل جنگ را به صدا در آوری. چرا؟ چون جنگ پادزهر توجه مردم به فساد و ناتوانی دولتی و داخلی است. باید یه عامل خارجی به وجود بیاری موقعی که در داخل شکست خوردی و ناتوان شدی. هیچ کس مثل حزب دموکرات این بازی را بلد نیست، کاملا همینطوره. جمهوری خواها اینطور وارد نیستن. از این رو به قول گلن فورد، یکی از افراد ترقی خواه، دموکرات ها از جمهوری خواهان شیطان صفت ترند. کاملا به نظر من این درسته. عزیزان به یاد 4 سال دونالد ترامپ بیفتن که جنگی را آغاز نکرد، تازه میخواست هم نیروهاش را از سوریه بیرون بکشه هم از افغانستان، که نذاشتنش، هیچ کدوم نذاشتنش. به هر حال عرض شد که از آنجا که دستیابی به یک پیروزی در سیاست‌های داخلی، من برمیگردم به جک ماتلاک، ولی میخواستم نظر کریس هجز رو هم عزیزان بدونن که چون از نظر داخلی اینا با یک بحران عظیم و ساختاری رو برونن که حالا صحبت خواهم کرد موقعی که دنباله بحث رو راجع به سرمایه داری که ببینیم امریکا وارد چه مرحله‌ای داره میشه در سیاست دا. احتمالش بسیار پایین است که بتونن برای سیاست های داخلی کاری بکنن. در اون صورت چرا یک ماجرای بیرونی را به وجود نیارن و بگوییم که دیدی از حمله پوتین به اوکراین جلوگیری کردیم؟ اینقدر وقتی هم که دارن حالا تمام این چیزا رو میگن برای اینکه آره میگن ما میخواست حمله بکنه، ولی ما با این کاری که کردیم تهدیدش کردیم، از حمله به اوکراین جلوگیری کردیم و در برابر او ایستادیم. به خاطر ضعفی که در افغانستان نشون داده، حالا میخواد خودش رو قدرتمند نشون بده آقای جو بایدن. جک مطلق ادامه میده: در حالی که اهداف پوتین مشخص است و همون چیزی که در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2007 اظهار داشته است. عزیزان به یاد بیارم که سال 2007 که به همین کنفرانس مونیخ که الان در حال انجامه، هر شبت که به رهبری آقای ایشینگر که الان اصلا اسنابش بیرون اومده که چه آدم فاسدیه، 2007 ما میدونیم که خود پوتین اومد اونجا، برای اینکه قبلش لاوروف اون نمی اومد، فقط 2007 اومد که اون نطق معروفش رو کرد که enough is enough، به اندازه کافی به اصرا درب و داغون کردید، که خلاصش این است: اقلا با ما کمی با احترام رفتار کنید، ما نه برای شما و نه متحدین شما خطری ایجاد نکرده ایم. حالا صحبت خواهم کرد که هم گورباچف هم پوتین هر دوشون اولا اعتقادشون در اینه که روسیه بخشی از اروپاست. این از زمان پتر کبیر بوده. در واقع میگن اروپا از کوههای اورال تا لیسبون پرتغال، این اروپاست. یعنی روسیه رو بخشی از اروپا میدونن. پوتین موقعی که اومد در سال 2000 پیشنهاد کرد که روسیه بخشی از ناتو بشه، و توی گروه 8 بمونه. در اینکه در زمان یلسین در واقع که گروه 7 بود، روسیه رو هم آوردن گروه 8 شد، بعد پوتین و روسیه رو بیرون انداختن، در حالی که همیشه روسیه میخواسته که بخشی از اروپا باشه، خودشو بخشی از شرق نمیدونه، خودشو بخشی از غرب میدونه، ولی میگه اینا راضی میشن. ما نه برای شما و نه متحدین شما خطر ایجاد نکردیم، پس چرا اون شرایط امنیتی را که برای خودتون میخواهید برای ما قائل نیستید؟ خلاصه یه بحثش اینه. حالا ادامه میده جک مطلق. خیلی ها سال 1991 را پایان جنگ سرد به حساب می آورن. اینان سخت در اشتباه هم. جنگ سرد 2 سال قبل از آن پایان یافته بود و اون پایان جنگ سرد که گورباچف پذیرفته بود، تسلیم شده بود و می گفت ما بخشی از اروپا هستیم، می گفت همونجا متوقف می شد، ولی اینا برنامهشون چیز دیگه ای بود و به نفع همه بود. اون پایان جنگ سرد که 2 سال قبل از 1991 یعنی 89، در اول اوت 1991 جورج بوش اول در مجلس اوکراین سخنرانی کرد و از سیستم فدرال بخش‌های وابسته به شوروی پشتیبانی کرد که تمام کشورهای اروپای شرقی یک فدراسیون را وجود بیارن. به این ترتیب در واقع تبدیل به کشورهای غیر متعهد بشن، نوترال، مثل سوئیس، مثل فنلاند. بحث روسیه هم همینه، بحث گورباچف هم همین بود. از سیستم فدرال بخش‌های وابسته به شوروی پشتیبانی کرد جورج بوش اول و اظهار امیدواری کرد که با ملی‌گرایی افراطی به خودکشی دست نزنند. منظورش هم این نئوفاشیست هم نئوفاشیست که نازی‌ها هستن. جورج بوش اول میدونسته که اینا چه کار خواهند کرد. بعد جک مطلق میگه که آیا اگر امریکا تمام کشورهای همجوار روسیه را وارد ناتو نمی کرد، آیا چنین بحرانی به وجود می آمد؟ که این کلینتون ضد بشر این کار کرد از 1997 به بعد. به قراردادهای امنیتی امریکا نگاه بکنیم، اون وقت مقایسه میکنه. از جمله قرارداد مونروه، برای اینکه اینا میگن که تو مناطق نفوذ رو ما قبول نمی کنی. مناطق نفوذ یعنی چه؟ تو چی داره میگی که به اصطلاح نباید تا دروازه های مسکو بیایی؟ قرارداد مونروه: ما این منطقه نفوذ نیم کره غربی را جدی گرفته ایم، یعنی امریکا، به طوری که وقتی کایزر آلمان، من اینو نمیدونستم، میخواست در جنگ اول جهانی مکزیک را جزء متحدین خود کند، امریکا علیه کایزر و علیه آلمان اعلام جنگ کرد که میخواست بیاد متحد بشه با مکزیک، کایزر آلمان. بحران موشکی کوبا رو به خاطر بیاوریم. امریکا منطقه نفوذ نداره، میذاره کسی دیگه بیاد در نیم کره غربی نفوذ بکنه. که من خوب به یاد دارم جک مطلق داره میگه، چرا که در سفارت امریکا در مسکو اون موقع کار میکردم، از 1962 کار میکردم اونجا تو سفارت امریکا در مسکو و بخشی از گفته های خروشچف را ترجمه می کردم و برای جان کندی می فرستادم. در 1997 موقعی که تصمیم گرفته شد به اعضای ناتو افزوده شود، یعنی یکی پس از دیگری در زمان کلینتون بیارنشون توی ناتو و همینجوری به طرف غرب ناتو رو به طرف شرق ببرن تا دروازه های در واقع مسکو. از من آقای جک مطلب خواستن در کنگره نظر بدهم. حالا ببینید موقعی که ازش نظر خواستن چی گفته. در آنجا به اعضای کنگره گفتم نظرم این است که ورود کشورهای جدید در ناتو کار نادرستی است. عزیزان این تاریخ ها رو باید بخونم. فقط جک مطلاک به اینا گفته که کار نادرستیه. در اون زمان هنوز جورج کنان زنده بوده که من عزیزان گفتم جورج کنان کیه که سفیر امریکا در زمان شوروی و در زمان استالین بوده بعد از جنگ دوم جهانی و استالین بهش پیشنهاد کرد که ما در زمان جنگ با هم دوست بودیم و این دوستی رو باید ادامه بدیم. همین جورج کنان اومد رئیس به اصطلاح توی وزارت خارجه به جنگ سرد رو آغاز کرد. همین جورج کنان که در اواخر عمرش به تتفته افتاد، به تلاخوری یا نمام شکرخوری افتاد. جورج کنان به اینا میگه اگر ناتو رو گسترش بدید و این کشورها رو بیارید توی ناتو، این یک خطر بزرگ براتون خواهد بود. جورج کنان، سم نان، اینا تمام افراد ضد کمونیست آتشه‌ای هستن که در زمان جنگ سرد علیه شوروی جنگیدن. جورج کنان، سم نان، پال نیتز، از اون دستراسی های وحشتناک، پاتریک موینهان، ریچارد رابرت مکنامارا، ریچارد پایپس، ریچارد پایپس یه صهیونیست دستراسی وحشتناکه. همه اینا مخالفت کردن با کاری که کلینتون میخواست انجام بده و یکی یکی این کشورها رو بکشونه توی ناتو. همشون اعلام خطر کردن. عوضش حالا کیا را آوردن؟ که این سیاست ها رو داره پیاده میکنه. هر شبت که آقای انتونی بلینکن، خانم ویکتوریا نولند، خانم وندی شرمن، خانم سامانتا پاور، خانم سوزان رایس، صهیونیست های جنگ افروز. سامانتا پاور و سوزان رایس کسایی بودن که اوباما نمیخواست، یعنی شک داشت که آیا به لیبی حمله بشه یا نشه. همین دو نفر، سامانتا پاور که همسر عصبت رابرت کیگان هستش، از اون فاشیست های صهیونیست، و سوزان رایس، این دوتا در واقع امریکا رو به جنگ علیه لیبی کشوندن. اینا هم که الان سیاست خارجی رو با جیک سالیوان یه جوجه فاشیست دیگه. وقت ببینید اینایی که در جنگ سرد چه نقشی داشتن اعلام خطر کردن. بنابراین میگه جک مطلاک میگه که منو در آنجا به اعضای کنگره گفتم نظرم این است که ورود کشورهای جدید در ناتو کار نادرستی است. اگر این کار توسط کنگره به تصویب رسد میتواند به عنوان یکی از وخیمترین اشتباهات استراتژیک راه بردی در تاریخ ثبت شود. بشریت را به طرف زمستان اتمی ببره. این کار نه تنها امنیت امریکا و متحدینش و نیز کشورهایی که وارد ناتو می شوند کمک نمی کند، حتی به کشورهای اروپای شرقی این کمک نمی کند، بلکه می تواند موجب ایجاد زنجیره ای از حوادث شود که خطرات امنیتی عمیقی برای همه این کشورها و جهان به وجود بیاورد. از اون موقع بهشون گفتم. حالا صحبت خواهم کرد که چرا علارغم این که همه اینا هشدار دادن، اعلام خطر کردن، آدمای دستراسی شناخته شده که اینا در زمان جنگ سرد و بعد از جنگ جهانی دوم جزء بنیانگذاران جنگ سرد بودن، بهشون اعلام خطر کردن که بابا جنگ سرد تموم شده در 1989، این کارا رو نکنی، بذاری برتری امریکا سر جاش بمونه و امریکا نمونه برای بقیه جهان باشه و دوستی با روسیه برقرار بکنیم، بیاریمش توی اروپا که نره به طرف چین. الان ببینید چطور خلش دادن به طرف چین. به هر حال در ادامه استدلال کردم در کنگره، پس از فروپاشی شوروی کسی در صدد تقسیم اروپا نبود. اینا استدلالشون اینه که ما این کارا رو میکنیم که اروپا دچار تقسیم نشه. میگه اتفاقا اروپا شما دارید تقسیمش میکنید، و یعنی کسی در صدد تقسیم اروپا نبود مانند جنگ سرد. بنابراین این استدلال که برای جلوگیری از تقسیم اروپا باید دیگر کشورها رو وارد ناتو کنیم احمقانه است. نه تنها اونا رو نباید وارد ناتو بکنیم، باید اتفاقا روسیه رو بیاریم جزء اروپاش بکنیم، که اروپای متحد از اورال تا دریای اتلانتیک. اگر چنین باشد باید تمام کشورهای اروپایی را در بر گیرد، و آن هم نه یکی یکی، پیس میل، یعنی یکی یکی بیارمش. بعد ادامه میده، من همه یه مقاله رو حساب بحث‌های مهمش رو ترجمه کردم. گورباچف به همراه جورج بوش اول مذاکراتی که کردن، قول‌هایی که امریکا به گورباچف داد، خواهان اروپای واحد به شمول شوروی یا روسیه بودند. در ملاقاتی که داشتن در 1989 در جزیره مالت، و جورج بوش اول قول داد که اگر کشورهای اروپای شرقی خواهان استقلال بودند، امریکا از این اتفاق سوء استفاده نخواهد کرد. قولایی هم که به شوروی دادن. امریکا علاوه بر شکستن قولهایی که به گورباچف و شورتنصر داده بودن، معاهده های انتی بلیستیک میسایل، به اصطلاح موشک های به اصطلاح انتی ضد بالیستیک رو اون هم شکوندن. تمام معاهده هایی رو که الان در واقع پوتین داره کوشش میکنه که آخرین معاهده‌ای که مونده اینو اقلا گسترشش بدن و چند سالی ادامهش بدن، ولی اینا مگه حاضرن؟ موشک های ضد بالستیک و دیگر معاهده ها رو نیز شکستن. و در آن موقع شوروی نیمی از جمعیت خودش رو از دست داده بود و در حال ورشکستگی، ضعف اقتصادی، نظامی و اجتماعی بود، و امریکا کاملا از این قضیه استفاده و یا سوء استفاده کرد. حالا میگه پس از اونکه پوتین روسیه را از ورشکستگی نجات داد، اقتصاد را ثبات بخشید، وام‌های روسیه را پس داد، علیه فساد اولیگارش‌ها مبارزه کرد و صندوق ذخیره عظیمی به وجود آورد و قدرت نظامی روسیه را ترمیم کرد، حالا هر روز و هفته ها و هر هفته شاهد توهین و تحقیرهای غرب هست. پوتین ببینید چه فحاشی هایی بهش می کنن توی همین نیویورک تایمز، که آنها را در نطق 2007 خود در مونیخ برشمرد، که در واقع شکایت های روسیه چی هم؟ اما هیچ کس او را جدی نگرفت در اون زمان، از جمله دخالت آنها در اوکراین که ما میدونیم که تعیین کردن چه کسی نخست وزیر اونجا، همین ویکتوریا نولان در مصاحبه یا به اصطلاح صحبت تلفنی که با آقای جفری پیت که سفیر امریکا در اوکراین بود، پیش گفت آره یتس، یعنی یتسنیوک باید نخست وزیر بشه و نئونازی ها و نئوفاشیست ها با قدرت برسن، که این کار رو کردن. درست زمانی بود که المپیک در روسیه بود و اینا از اون المپیک استفاده کردن، همینطور که در این المپیک هم که میخواستن به همش بزنن و تمام حواس بشریت رو به جنگ متوجه کنن که کسی به اصطلاح المپیک پکن رو بهش توجه نکنه و سایر قضایاشون نمیخوام واردش بشم که با به اصطلاح قهرمانان پاتیناژشون چه کار کردن. بعد خود جک متلاک میگه که بحران کنونی کاملا قابل حل است. آنچه پوتین درخواست میکند این است که ناتو بیش از این تا مرزهایش گسترش پیدا نکند و این خواستی مشروع و به نفع ایالات متحده هم هست. به نفع ایالات متحده هم هست. این یه امریکایی وطن دوسته. این هایی که اسم بردم ویکتوریا نولند و بقیهشون، اینا صهیونیست هایی هستن، دلالای مجتمع نظامی صنعتی هستن، از جمله همین آنتونی بلینکن. من به عزیزان موقعی که هنوز نیومده بود و وزیر خارجه نشده بود، همه اینا رو من معرفی کردم توی برنامه. شرکتی درست کرد همین آنتونی بلینکن به اسم وست اکس که اینا دلالای شرکت های اسلحه سازی هم. وزیر چیزشون، دفاعشون چیه؟ وزیر جنگشون. این کسیه که تا پریروز، یعنی تا قبل از این چیزش، از ریتیان، شرکت ریتیان حقوق میگرفته. تمامشون اینا دلالای شرکت های اسلحه سازی هم. حالا موقعی که صحبت می کنم که سرمایه داری که چنین عظمتی داشته یه زمانی در دوران لیبرالیزمش، که حالا بعضی از اینا رو میگن لیبرال هم، کاش لیبرال بودن. اینا نئولیبرال یعنی فاشیست هم. لیبرال ها زمانیه که سرمایه داری دوران رقابتیش رو پشت سر میذاره و کارآفرینان، که من صحبت کردم کارآفرینان اینایی بودن که در قرن 18 اختراع، نوآوری پشت نوآوری، و هر کدومشون از این ور و اون ور قرض و قوله میکردن و یه شرکت درست میکردن. کارآفرینان واقعی بودن، اینایی که اختراع و ابداع میکردن. کارآفرین یعنی این. و بعدش رقابت در بین کسب و کارهای کوچیک بود و در بین روزنامه ها و مجلات بود. هزاران روزنامه شما مستقل در امریکا داشتی، در انگلیس داشتی، در جاهای دموکراسی وجود داشت، آزادی وجود داشت، آزادی بیان وجود داشت. دوران لیبرالیسم اونه، دوران کارآفرینان و دوران رقابت. بعدش ما میدونیم چه بستر هر شود که سرمایه داری میاد و این قابل پیشبینی بوده. بنابراین مارکس هم اون عظمت اولیش رو تجلیل میکنه ازش، که در واقع انگیزه سود در اون زمان میتونست عمل بکنه. آره، اینایی که به حساب کارآفرین بودن هم انگیزه سود داشتن، که در واقع چین داره از این قضیه استفاده میکنه برای ارتقاء نیروهای مولده. ولی در اونجا کنترل میشه. موقعی که از کنترل همینا خارج شدن، به اینجایی میرسه که امریکا داره میرسه به رسیده. تفاوت در اینه. در نتیجه اون حالا صحبت خواهم شده که در چین چه داره میگذره و در امریکا چی داره میگذره. ولی اینا رو میذارم برای به اصطلاح جلسات آینده. بنابراین بحث رو راجع به سرمایه و سرمایه داری من ادامه میدم، برای اینکه کل این بحث بر پایه سوالی بود که یکی از عزیزان، یکی از بینندگان مطرح کرده بود، که در واقع ایران هم یک کشور سرمایه داریه. خب خیلی از نیروهای چپ هم همین صحبت رو میکنن. و بعد در پاسخ این، برای خود من این سوال 60 سال پیش مطرح شد، 55 سال پیش در واقع، موقعی که من برگشتم به ایران. و بعدش هم فرصت اینو داشتم که برم به دهات و به شهرها و غیره و غیره در ایران، که بحث من با عزیزان تو زندان هم همین بود که اگر اون امریکا و اون اروپایی که من دیدم سرمایه داریه، این دهاتی رو که من در ایران دیدم چیه؟ اینا هم سرمایه داریه؟ و یا اگر این سرمایه داریه اون چیه؟ این سوال برام مطرح شده بود و باید این سوال، ما هم اهل پرسیدن هستیم و هم اندیشیدن. جنابی که نوشتیم مردم ایران نه پرسیدن و نه اندیشیدن بلدن. آره، حالا اگه برای تو مطرح نبوده پرسیدن و اندیشیدن، چرا همه رو داره میگی که توان ارزی پرسیدن و اندیشیدن نداره؟ بگذاریم، این سوال مطرح بود و باید این پاسخ داده بشه. بنابراین بحث از اینجا آغاز شد که در واقع ایران به چه دلیل بعد از این همه 60 سال یا 70 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی، یه نیروی پیش سرمایه‌داری میاد و مسلط میشه بر انقلاب و یه قانون اساسی پیش سرمایه‌داری رو به این راحتی به مردم تحمیل میکنه که ایران رو به جای به روز امروز میرسونه. ولی بنابراین سوال از اونجا آغاز شد و به چند سوال باید پاسخ داده بشه. بنابراین ما میپرسیم، حالا باید به اندیشیدن بپردازیم که پاسخ بدیم به این سوال ها. و واقعا باید ابتدا پرسید، فوق العاده مهمه، و بعد خود پرسیدن انسان رو به اندیشیدن وادار میکنه. من صحبت کردم که بعضیا اثر غرب بر شرق رو چی میبینن و از آقای بیل وارن نقل قول آوردم که چطور باعث سعادت، عرض شود که عدالت، پیشرفت، تفکر و غیره و غیره، غرب که میاد این کارا رو میکنه. بنابراین ادامه میدم، من ناچارم از روی مقدار بخونم ولی لازمه، برای اینکه اینا رو من جوابشونه دادم که الان این شیوه تفکر فقط چپهای امریکایی و یا چپهای بریده در ایران نیست. آقای انتونیو نگری، حتی به نظر من تا حد زیادی آقای دیوید هاروی، اینا واقعا چپهای امریکایی هم. حالا همون گونه که ملاحظه میکنیم، آقای بیل وارن خود را مارکسیستی اصیل میداند و طبیعتا نه تنها لنین بلکه معتقدین به پدیده استعمار نو، وابستگی، عقب ماندگی و ارتجایی بودن امپریالیسم را مشکل نظریه پرداز آغشته به اسطوره ناسیونالیستی جهان سومی و یا نئو مارکسیست و غیره میداند. که تو کتابش میگه اینا یه مشت نئومارکسیست هستن، اینا اصلا چیزیه. اگر این دیدگاه های بیل وارن تنها به کشور انگلیس و مکتب نیو لفت ریویو و بنگاه اشتراکی انتشاراتی ورسو که کتاب های اینا رو چاپ کرده بود محدود میمان، چه باک. اکنون آشکار است که بخشی از جنبش چپ ایران نیست زیر تأثیر نظریات بیل وارن قرار گرفته و از جمله من آقای محمد رضا سوداگر رو مثال میزنم که کتابی نوشته زیر عنوان رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، درست توی همین خطه، به عنوان مارکسیسی اصیل پذیرفته و غیره. حال باید دید آیا مکتب فکری بیل وارن که در واقع ملقمه ایست از دیدگاه ماورای امپریالیسم کاوچکی و ادوارد برنشتین بین الملل دوم، درست تو این خط بودن در برابر لنین، مخالف کتاب امپریالیسم لنین بودن. در واقع لنین کتاب امپریالیسمشو در برابر همینا نوشت. و نظریه مراحل رشد آقای والت ویتمن راستوف که من اینجا معرفیش کردم، کتابی داده Stages of Economic development که در برابر مانیفست میگه non-communist manifesto، در برابر مانیفست مارکس اینو نوشته، آقای والت ویتمن راستو. یا نظریه امپریسم لنین هنوز صحت خودو حفظ کردن. حالا میخوام از زبان لنین و آقای بیل وارن یکی یکی اینا رو جلو میریم تا برسیم به مراحلی که به امروز روز میرسید. ابتدا اینا رو از زبان مارکس باید بهشون جواب داد. پیش از آنچه وارد این بحث شویم باید دید نظر مارکس رو درباره اثر غرب متمدن در شرق وحشی چی بوده؟ دیدگاه مارکس چی بوده؟ طرح مارکس برای نوشتن فصل مبسوط در برابر روابط اقتصادی بین المللی، ما میدونیم برنامه مارکس که اینو توی گرونجویسه مطرح میکنه قرار بود کتاب کاپیتال 6 جلد باشه و نه 3 جلد. راجع به روابط بین المللی میخواست 1 جلد بنویسه، راجع به استیت یا حکومت یا دولت میخواست 1 جلد بنویسه که نرسید، در واقع عمرش وفا نکرد. و به اصطلاح اگر اینا رو فرصت میکرد انقدر سیگار نمیکشید، انقدر خلاصه از سلامتی خودش یه مقدار به سلامتی خودش میرسید، خیلی از مسائل ما رو میتونست حل بکنه. بگذاریم، طرح مارکس برای نوشتن فصلی مبسوط درباره روابط اقتصادی بین المللی و طرح مفصل رابطه کشورهای سرمایه‌داری اروپا و امریکا با کشورهای غیر اروپایی و اثرات این روابط بر کشورهای اخیر به دلیل کار طاقت فرسا و مرگ نابهنگامش هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. اما او با کمک فکری انگلز در دوران همکاری با روزنامه نیویورک دیلی تریبیون مطالعات وسیعی درباره کشورهای شرق به ویژه در مورد هند، در مورد ایران، در مورد مصر، در مورد چین، همه اینا، ولی میگم بیشتر راجع به هند نظراتشو میارم اینجا، که نتیجه اون 3 مقاله معروفه. یک فرمان روایی انگلیس بر هند، بریتیش رول این اندیا، 2 شرکت هند شرقی، تاریخ و پیامدهای آن، ایست اندیا کمپانی ما میدونیم، و 3 نتایج آینده فرمان روایی انگلیس بر هند. این 3 مقاله، من در واقع اینا رو نقل قولای وسیعی از این 3 مقاله مارکس میارم. نویسندگان پرشماری با نقل قولهای پراکنده از این 3 مقاله کوشیدن برداشتهای متفاوتی از نظر مارکس درباره هجوم غرب به شرق به خوانندگان خود بدن، از جمله همینا که اسم بردم، نقل قولهای پراکنده، از جمله بیل وارن و محمد رضا سوداگر برای اثبات اثر ترقی خواهانه سرمایه داری غرب بر شرق و تبدیل این کشورها به کشورهای سرمایه داری، نقل قولهای دنبرنگی از همین مقالات آوردند که در آنها به قول معروف لا اله را میگم اما الله را نمیگم. در اینجا سعی خواهم کرد بخشهای وسیعی از این مقاله، از این 3 مقاله بازگو بکنم تا دیدگاه مارکس روشن‌تر بشه. از اینجا من این یک سلسله نقل قول میارم، امیدوارم عزیزان به اصطلاح دنبال بکنیم با هم دیگه، برای اینکه به اینا جواب باید داده بشه. ابتدا از زمان ما، از زبان مارکس، ولی بعد شواهد و چیز زیاده که من خودم براشون کلی به اصطلاح از خود امریکا و اثراتی که انگلیس بر هند داشته، بر خود کشور خودمون داشته و غیره و غیره، در اون مقالاتی که به عزیزان معرفی کردم. مارکس در مقاله فرمانروایی انگلیس بر هند پس از بیان تاریخ پررنج هندوستان می نویسد: هیچ تردید نمیتوان داشت که سیه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هند تحمیل کردند تفاوت بنیانی با انواع پیشین دارد و از نوعی بی نهایت شدیدتر است. همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها، قحطی‌ها به عنوان ضرباتی پیاپی که بر پیکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع و مخرب به نظر می‌رسند، اما فوق العاده مهمه این. از قشر آن کشور عمیق‌تر نرفتند. این رو میشه در مورد چین گفت، در مورد ایران گفت، در مورد مصر گفت، در مورد اندونزی و سایر کشورها. تمام چیزهای حملاتی که به ایران شده همشون ایرانی شدن، از قشر ایران پایین تر نرفتن، حتی مغولها. در حالی که انگلیس تمامی بافت جامعه هند رو از هم گسیخت و هیچ اثری از تجزیه ساختمان آن هنوز به چشم نمی خورد. بعد میگه که از دست دادن دنیای گذشته درسته. حالا صحبت خواهم کرد که میگه اونجا ارتش مدرن به وجود آوردن، هندی ها اومدن تو آکسفورد تحصیل کردن، راه آهن کشیدیم، اصلاحات ارضی کردیم و غیره و غیره. حالا ببینیم همه اینا چه اثراتی داشته. از دست دادن دنیای گذشته بی اون که دنیای جدیدی به وجود آورن، درست همین کار به ایران کردن که دنیای گذشته رو فرضاً ما لباسای محلی می پوشیدیم، بعدش کلاه پهلوی اومد، هر شود که خیلی چیزا سننی ما داشتیم، چیزایی داشتیم، فرهنگی داشتیم، اونا رو اصلا گرفتن، چیزهای در واقع چیزهای فرهنگی خوبی که گرفتیم و لجن و کسافت غرب رو آوردن، ولی گذاشتن ما سرمایه‌داری بشیم و از این مراحلی که خودشون گذاشتن ما بگذاریم. من اینجا یه مقاله مفصلی، حالا ترجمه است، ولی گفتم اینا از پلکانی بالا رفتن و به اون پشت بام رسیدن، موقعی که خودشون رسیدن پله رو از زیر پای ما کشیدن. کاری که کردن این بوده. از دست دادن دنیای گذشته بی اون که دنیای جدیدی به دست آورن به فلاکت کنونی هند نوعی اندوه ویژه می بخشد و هندوستان زیر سلطه انگلیس را از تمام سنت‌های کهن و تمامی تاریخ گذشتش جدا می کند. اینو من از مجموعه آثارش در جلد 12 مجموعه آثار مارکس گرفتم. مارکس سپس جمله معروفی را می نویسد که بیش از هر نوشته‌ای، حالا صحبت می کنم که اینا از همین مقاله از کجا نقل قول کردن، همین آقای بیل وارن و آقای محمد رضا سوداگر. هر شبت که مارک سپس جمله معروفی را می نویسد که بیش از هر نوشته‌ای در این زمینه نقل قول شده است و آقای محمد رضا سوداگر آن را با حروف درشت و مؤکد در کتاب خودش رشد روابط سرمایه‌داری در ایران به عنوان شاهد مثال میاره. ببینید مارکس در این حال چی میگه. میگه که این درست است که انگلستان در برانگیختن یک انقلاب اجتماعی در هندوستان پست‌ترین منافع را تعقیب میکرد و برای رسیدن به آنها به نحوی احمقانه عمل میکرد، اما مسئله این نیست. مسئله این است که آیا بشریت میتواند بدون یک انقلاب بنیانی در وضع اجتماعی آسیا رسالت خود را انجام دهد؟ اگر نه، جنایت انگلیس هرچه باشد ابزار ناآگاه تاریخ در فراهم کردن آسیاب این انقلاب بوده است، یعنی نقش مثبت داشته. اینو نقل قول میکنن. چنین دیدگاهی از سوی مارکس بی تردید در چارچوب آنچه که در آن زمان روی داد میتوانش درست باشد، اما همون گونه که خواهیم دید مارکس برای به ثمر رسیدن این انقلاب اجتماعی که انگلیس با از میان بردن گذشته هند به وجود آورده دو شرط قائل میشه. حتی در جوابی که به ورزوسویچ که من اسمشو بردم مارکس میده شرط میذاره که چرا فرضاً روسیه میتونه بپره. حالا ببینید این دو تا شرط چی هست. یک، طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسه و بعد انگلیس واقعا یک کشور سوسیالیستی بشه و بیاد به کمک این کشورها، که اون وقت کمکش مثل یک کشور امپریالیستی نخواهد بود، به عنوان یک کشور سوسیالیستی خواهد بود. دو، ملت هند از آنچنان قدرتی برخوردار شود که خود را از استعمار انگلیس بتونه برهانه، که هیچ کدوم از این دوتا نشد و هند به روز امروز رسیده. آقای نارندرا مودی یک کشور از پا افتاده، فرو افتاده. حالا ترجمه نقل قول مارکس، آن هم با حروف درست بدون توجه به شروطی که مارکس تعیین می کند، چیزی جز تحریف نظر اونیست. آقای سوداگر به نقل قول پیشین مارکس مبنی بر این که انگلیس می تواند گذشته هند را از او بگیرد اما آیندهش آیندهی هم برایش به وجود نیاورد و اون کشور را در یک مالی خولیای وحشتناک به یک مالی خولیای وحشتناک دچار کند، ایشون توجه نمی کنه. اگر طبقه کارگر در انگلیس پیروز می شد و یا هندیان از آنچنان قدرتی برخوردار بودند که در قرن 18 و حتی قرن 19 خود را از فاجعه تسلط هند رها می کردند، آنگاه به دنبال از دست دادن گذشته خود آینده بهتر به دست می آوردند. اما می دانیم که چنین نشد و بر سر هند آن رفت که رفت. و ما می دانیم اینا در هند با نهایت تأسف هم نهرو و هم گاندی اهل یک انقلاب واقعی نبودند، سازش کردند، در کشورهای مشترک المنافع موندند و شد آنچه شد. من بارها به عزیزان عرض کردم که ادگار سنو بعد از اینکه اون مصاحبه معروف رو در غاره های ینان با ماوچتون میکنه، بعدش میاد از اونجا، از همینطور در واقع حالا با قاطر با اتومبیل با هر چی میاد به هند و با هم نهرو و هم گاندی مصاحبه میکنه و بعد کتابی می‌نویسه Journey to the Beginning، یعنی مسافرت به آغاز کار، که در واقع تمام اینا رو جمع‌بندی میکنه و میگه سرنوشت آینده بشریت رو این دو کشور تعیین میکنن، چین و هند. و آیا تعیین نکرده تاریخ؟ چین کجاست؟ هند کجاست؟ بنابراین آره، چین در واقع هند رو انگلیس به روز امروز رسوند، منتها در برابر این در چین یک انقلاب واقعی و بنیانی صورت گرفت. برای اینکه دیدگاه مارکس در این زمینه بیشتر روشن شود، باید به مقاله او زیر عنوان مقاله دومش شرکت هند شرقی، تاریخ و پیامدهای آن مراجعه بکنید. در این مقاله مارکس به طور مفصل شرح می‌دهد چگونه کمپانی هند شرقی در زمان پادشاهی الیزابت به خاطر سودآور بودن تجارت با هندوستان امتیاز آن را به دست می آورد. از پادشاه از دربار می باید چیز می کردن دیگه، امتیازش را به دست می آورد. در سالهای پایانی قرن 17 و تمامی قرن 18 سرمایه‌داران صنعتی انگلیس آغاز به دخالت در کار تجارت هند شرقی کردن. عزیزان به اینا دقت بکنن که خود انگلیس انقلاب صنعتیش رو چطور انجام داده و چطور جلوی پارچه های ممتاز ایرانی، چینی و هندی رو میگیرن برای که صنایع خودشون پیشرفت بکنن. در سالهای پایانی قرن 17 و تمامی قرن 18 سرمایه‌داران صنعتی انگلیس آغاز به دخالت در کار تجارت هند شرقی کردند و آن هم زمانی بود که از سوی آنان اعلام شد واردات پارچه ها و البسه کتانی و ابریشمی هند موجب خانه خرابی آنها می شود. این مطلب در نوشته ای از سوی آقای جان پولکس فاین که مارکس ازش نقل قول میکنه زیر عنوان صنایع هند و انگلیس در تناقض با هم. در سال 1697 عزیزان دقت بکنن، اواخر قرن 17، در این زمان بود که پارلمان انگلیس دخالت میکنه. طبق لوایح شماره 11 و 12 ویلیام سوم مقرر شد که پوشیدن لباس‌های ابریشمی، چلوار و چیت گلدار هندی، ایرانی و چینی ممنوع خواهد بود و هر کس مبادرت به فروش آنها کند 200 پوند، یه ثروت 200 پوند جریمه خواهد شد. مارکس در این مقاله سپس کشمکش و جنگ میان سرمایه‌داران تجاری و صنعتی رو عزیزان دقت بکنن که چطور بین سرمایه‌دارای تجاری و صنعتی جنگ در میگیره. در زمان امینالسلطان هر شود که حاج امینالضرب تاجر معروف میخواست چه کار بکنه؟ میخواست سرمایه های تجاری رو به سرمایه های صنعتی منتقل بکنه. آیا گذاشتنش؟ نذاشتنش. همه این تاریخ خودمون باید مطالعه بشه که فرضاً آدم های درجه یکی بودن مثل حاج امینالضرب که میخواستن واقعا وارد صنعت بشن. مارکس در این مقاله سپس کشمکش و جنگ میان سرمایه‌داران تجاری و صنعتی را بر سر انحصار تجارت کمپانی هند شرقی و شکستن این انحصار توسط گروه اخیر یعنی سرمایه‌دارای صنعتی شرح می‌دهد. این تجارت انحصاری سرانجام در سال 1833 به پایان می‌رسد، زمانی که سرمایه‌های صنعتی در انگلیس در واقع سرمایه های انگلیسی نمایندگان خودشون رو به پارلمان معرض میکنن و تسلط کامل پیدا میکنن و سرمایه داران و صنعتی در این جنگ پیروز میشن. اما در این فاصله تجارت هند شرقی دستخوش انقلاب جدی شده بود. حالا ببینیم نتیجه تمام این تحولات که از یک طرف انگلیس جلوی پوشیدن لباس‌های و در واقع به اصطلاح اجناس هندی و انگلیسی، هندی و چینی و ایرانی رو میگیره چه بر سر این کشورها میاد. نتیجه این تحولات چی بود؟ نقل قول از مارکس از همون مقاله. هند که تا سال 1813 کشوری صادر کننده بود اکنون به کشوری وارد کننده تبدیل شد. به عزیزان عرض کردم که بعد از اینکه ما شکست خوردیم و قرارداد گلستان به ترکمانچای بسته شد چطور ما از یک کشور صادر کننده به یک کشور وارد کننده تبدیل شدیم. همین بلا بر سر هند رفته، به کشور وارد کننده تبدیل شد و این روند آنچنان پرشتاب بود که ارزش مبادله روپیه هند از 2.6 پوند به 2 پوند کاهش یافت که در اون زمان کاهش زیادی بوده. بعد مارکس میگه که هند این کارگاه بزرگ تولید محصولات کتانی برای تمام جهان از دوران قدیم در کالاهای نخی و محصولات کتانی انگلیس غرق شد. پس از آنکه ورود محصولات هند به انگلیس ممنوع شد و با شرایط بیرحمانهی بر سر راه آنها گذاشته شد، سیلی از تولیدات صنعتی انگلیس با تعرفه های گمرکی بسیار ناچیز به این کشور ریخته شد تا فراورده های کتانی بومی را که زمانی از چنان شهرتی برخوردار بودن نابود بکنه. بی جهت نیست که مارکس در جای دیگر می نویسد این متجاوزین انگلیسی بودند که دستگاه بافندگی دستی و ریسندگی هند را شکستند. انگلیس کار خود را با حذف کتان هند از بازارهای اروپا آغاز کرد، سپس اجناس بافته را وارد هندوستان کرد که ما می‌دونیم در این زمان از صنعت کارگاهی وارد صنعت کارخانه‌ای شدند و در نتیجه قدرت تولیدی میره بالا. موقعی که قدرت تولیدی رفت، شما جنس رو ارزون‌تر تولید میکنه، در نتیجه اونایی که هنوز در مرحله کارگاهی هستن در با داغونش میکنه. حالا در جواب این عزیز که میگه آره ما هم کشور سرمایه داری هستیم، اهمیت این قضیه چیه؟ که ما سرمایه داری وابسته باشیم، اونا سرمایه داری صنعتی و کارخانه‌ای. من همینجوری مثال بزنم که بارها و بارها این رو موقعی که ما در مرحله کارگاهی باقی بمونیم و وارد کارخانه‌ای نشیم. شما اگه اینو بارها و بارها این مثال رو زدم با اینکه یه اکستریم یا یه کمی افراطیه، ولی میخوام یه حسابی دست عزیزان بیاد که تفاوت یه کشور به اصطلاح سرمایه‌داری مثل ایران و یه کشور سرمایه‌داری واقعی مثل آلمان یا امریکا چیه؟ شما یک قالی کرمانی رو در نظر بگیرید، 3 متر در 4.5 یا 5 متر، چند ساعت تو این کار میره؟ با حساب سرانگشتی در حدود 10,000 ساعت که 4 تا یا 3 تا زن میشنن همجوری گره میزنن. این میاد به بازار نیویورک، $20,000 فوقش فروش بره. یه ماشین شولت بگذاریم، اونم میاد در همین بازار $20,000 فروش میره. حساب شده که برای یه ماشین شولت چقدر کار رفته توش، 100 ساعت. شما به این ترتیب 100 ساعت کار رو با 10,000 ساعت کار، گفتم یه کمی افراطیه ولی واقعیتونش، داره تبادل میکنی. یعنی اون زنی که کار میکنه روی این قالی همیشه در فقر خواهد موند و کارگری که این ماشین رو درست میکنه وضعش چندین برابر بهتر از این زن خواهد بود. بنابراین همیشه از کشوری که نیروی مولدش و بهره‌وری کار پایینه، یک خونریزی دائم به طرف کشورهایی وجود داره که ارزش افزوده توی کالاشون وارد میکنن و قدرت تولیدی و بهره‌وری کار بالاتره. اهمیت قضیه اینه، اهمیت انقلاب صنعتی در اینه. برای اینکه تا زمانی که شما انقلاب صنعتی رو نکنی، دائم حالا چه مواد کشاورزی رو، بنابراین کشوری که هم به اصطلاح صادرات اصلیش پسته و قالی باشه همیشه خونریزی خواهد کرد. در برابر کشورهایی که به کشور تو لامبورگینی بفرستن، کامپیوتر بفرستن، ارتباط چیزهای دستی، تلفن‌های دستی بفرستن، دائم تا خونریزی میکنی و در فقر میمونی. به هر حال اینا از این جهت مهمه، اینا نذاشتن ما از مرحله کارگاهی وارد کارخانه‌ای بشیم. یعنی اومدن گذشته رو از ما گرفتن ولی آیندهی به ما ندادن، نذاشتن که آیندهی به دست بیاریم، مگر اینکه در برابر این یک انقلابی مثل چین بشه تا انقلاب صنعتیش رو به طور واقعی انجام بده. این متجاوزین انگلیسی بودن که دستگاه بافندگی دستی و ریسندگی هند را شکستن. انگلیس کار خود را با خست کتان هند از بازار اروپا آغاز کرد، سپس اجناس بافته را وارد هندوستان کرد و سرانجام کشور اصلی و مادر محصولات کتانی را در کتان غرق کرد. ماشین بخار و علوم انگلیس وحدت میان کشاورزی و صنعت را در سراسر خاک هندوستان ریشه کن کرد. اینا به طور علمی هندوستان هند را از بادر آوردن. مقاله دیگر و مهمی که مارکس نوشته و بیل وارن با نقل قول مفصلی از آن خیال اثبات ادعای خود مبنی بر ترقی خواه بودن تسخیر هند توسط انگلیس را دارد، پیامدهای آینده فرمان روایی انگلیس بر هنده. حالا اینا هم من نقل قول میکنم، منتها ببینید اینا بعضی از چیزها رو نقل قول میارم ولی چیزهای منفی مارکس رو که در مورد ورود انگلیس به هنده اونا رو نمیارم. در این مقاله چنین میخوام: انگلیس مجبور است در هند دو مأموریت انجام دهد، یکی ویرانگری و دیگری بازسازی. نابودی جامعه کهن آسیایی و پایه‌گذاری مادی بنیانهای جامعه غربی در آسیا، عربها، ترکها، تاتارها، مغولها یکی پس از دیگری هند را پایمال خود کردند، اما خود به زودی هندی شدند، همینطور که اینا اومدن و ایرانی شدن. مغول ها ایرانی شدن، ترک ها ایرانی شدن، هر کدومشون که اومدن، حتی یونانی ها. انگلیس نخستین استیلاگرانی بودند که زیر نفوذ تمدن هند در نیامدن. انگلیس ها تمدن هند را با نابودی جوامع بومی ریشه‌کن کردند و صنایع بومی و درهم کوبیدن عظمت هند و آنچه در جامعه هند عزت و مقامی داشت اینا را از بین بردند و صفحات تاریخ فرمانروایی انگلیس در هند تقریبا چیزی جز تخریب و نابودی نشان نمی دهد. کار بازسازی که انگلیس انجام داده به سختی خود را از ورای کوهی از ویرانگری ها نشان می دهد، اما با وجود این آغاز شده است. مارکس سپس علائم و شواهد این بازسازی رو اسم می بره: وحدت سیاسی هم، خطوط تلگراف، ارتش بومی هم با تربیت انگلیسی که بعدن همین سربازایی رو که تربیت کردن اومدن شوشتر رو اشغال کردن، مطبوعات آزاد که برای نخستین بار در یک جامعه آسیایی آغاز شده و توسط هندیان و انگلیسی ها اداره می شوند و برقراری نظام زمینداری و غیره و غیره. مارکس اما در ادامه این نوشته مطلب بسیار مهمی را بدین ترتیب مطرح می کند: طبقه حاکمه هند تا به اکنون به طوری گذرا و به ندرت به پیشرفت هند توجه می کرد. اشرافیت انگلیس خواهان تسخیر آن، خداوندان ثروت خواهان غارت آن و خداوندان صنعت خواهان حراج آن بودند. به هر حال تا اینجا می توان مشاهده کرد که مارکس به دنبال تخریب و نابودی هند توسط انگلیس ها دوره از بازسازی را پیشبینی می کنه و یا به قول بیل وارن استعمار و امپریالیسم انگلیس پیش قراول سرمایه‌داری هند می شود. اما مارکس بلافاصله این پروسه بازسازی در هند توسط انگلیس را مشروط به شروطی می کند و بلا فاصله هر چبر که در واقع سرشت تمام پیشبینی های او را تعیین می کند. این او وقت نمیاره. هیل وارن و آقای محمد رضا سوداگر اینو نمیارن. ببینید مارکس در دنبال چی میگه. میگه هندیان میوه عناصر تازه اجتماعی یعنی بازسازی نامبرده انگلیسا رو که بورژوازی انگلیس در کشورشان پراکنده است نخواهند چی مگر آنکه طبقه کارگر در خود انگلیس جایگزین طبقه حاکمه کنونی در آن کشور شده باشد و یا خود هندیان و آن انداز قدرتمند شده باشند که از یوغ انگلیسی ها به طور کامل آزاد شده باشند. مجموعه آثار جلد 12. یعنی در واقع همه این نقل قول ها رو باید از مارکس آورد تا تکلیف این قضیه که اینا سوء استفاده از نقل قول های مارکس نکنن. آن گروه از مارکسیست هایی که اثر غرب متمدن بر شرق وحشی را از زمان ما از زبان مارکس مثبت به مفید ارزیابی می کنن، به جای نقل قول های جست گریخته باید دید عمومی به تمام کمال مارکس رو و شروط او را نیز باید مورد دقت قرار بدن. اما نظر مارکس درباره اثر تهاجم کشورهای اروپایی و آسیا و افریقا و قاره امریکا منحصر به سه مقاله بالا نیست. در نوشته های سالهای بعد مارکس حتی خوشبینی ذکر شده در مقاله بالا درباره بازسازی را هم نمی‌بینیم. ببینید وقت تو کاپیتال، من نقل قول مفصلی از کاپیتال آوردم. او در فصل 31 جلد اول کاپیتال از قول هاویت یکی از متخصصین مسیحیت می نویسد بربریت و خشونت بیرحمانه نژاد مسیحی در سراسر جهان و علیه تمام اقوامی که قادر به تسلیمشان بودند قابل مقایسه با بربریت هیچ نژاد دیگری در سراسر اعصار تاریخ نیست. اینا رو که نمیگم، از مارکس نمیارم، اصلاح طلبا رو نمیتونید ببینید یه همچین نقل قول بیارم. بربریت و خشونت بیرحمانه نژاد مسیحی در سراسر جهان و علیه تمام اقوامی که قادر به تسلیمشان بودن قابل مقایسه با بربریتی هیچ نژاد دیگری در سراسر اعصار تاریخ نیست. هرچند بربریت اقوام دیگر خشن، جاهلانه، بیرحمانه و بیشرمانه بوده باشد، در خلاف آنچه که بیل وارن میگه که میگه بربریت اقوام دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با بربریت اروپایی ها. مارکس درست عکس اونا میگه. تاریخ استعمار هند به عنوان سردمدار کشورهای تاریخ استعمار هلند، این کشور متمدن، به عنوان سردمدار کشورهای سرمایه‌داری قرن 17، ما میدونیم در قرن 17 هلند بود که واقعا سردمدار همه اینا بود، اسپانیا و پرتغال. قرن 16، قرن 17 هلند، از قرن 18 به بعد انگلیس وارد میدان میشه. تاریخ یکی از خارق العاده ترین روابط خیانت، ریاکاری، ارتشا، قتل عام و فرومایگی است. هیچ چیز مانند روش دزدیدن انسانها برای کار بردگی در جاوه رو اندونزی امروز نمیتواند صفت مشخصه این روابط را نشان دهد. یکی از مأمورین هلندی گزارش میدهد به طور مثال همین شهر مقصر مملو از زندانهای مخفی است که یکی نفرت انگیزتر از دیگری است و آکنده از تیر روزانی است که قربانی آزمندی و استبداد بوده و از خانه و کاشانه خود به زور کنده شده و به زنجیر کشیده شدن. آیا ما رو به یاد گوانتانامو، زندان گوانتانامو نمیندازه؟ تلخش و بربریت اینا خاتمه پیدا کرده یا تشدید پیدا کرده؟ هلندی ها برای ورود به ملکا حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن. در اینکه ما میدونیم تو خلیج فارس و دریای هند اول پرتغالی ها اومدن، بعد و هلندی ها، پشترشون انگلیسی ها، پشتر انگلیسی ها امریکایی ها. هلندی ها برای ورود به ملکا حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن. او در سال 1641 به هلندی ها اجازه ورود داد، خیانت کرد و به شهر راه داد. آنان بیدرنگ به خانه او شتافتن، کسی که رشوه گرفته بود، و او را به قتل رساندن تا از دادن 21875 پوند مزد خیانت او خودداری بکنن. آنان به هر جا پا گذاشتن، همین هلندی ها، آن را نابود و مردمش را قتل عام کردن. اینو من از جلد اول کاپیتال چاپ کر، چاپ قدیمیش گرفتم. مارکس در همین فصل ادامه می دهد. همان گونه که می دانیم شرکت انگلیسی هند شرقی افزون بر فرمانروایی سیاسی بر هند، انحصار اختصاصی تجارت چای و تمامی تجارت چین و انحصار حمل و نقل کالاها میان این کشورها به اروپا را نیز به دست آورد. این ضد بشرها بعدن ما میدونیم اومدن به چین و چه کار کردن در جنگ تریاک. اما تجارت سواحل هند و میان جزایر و نیز تجارت داخلی هند در انحصار کارکنان بلند پایه این شرکت قرار داشت. تمام تجارت رو در دست گرفتن. حالا بعدش صحبت میکنه که همین انحصار تجارت چه نقشی در انقلاب صنعتیشون داشته، برای اینکه اون زمان تجارت بوده که مهم بوده. انحصار نمک، تریاک، بتل. ما میدونیم بتل از این مواد مخدره که میجوان هی مرتب به اصطلاح آب دهانشون رو چیز میکنن، و دیگر کالاها منبع بیپایانی از ثروت بودن برای انگلیسی ها. این کارخانان خود بهای کالاها رو تعیین میکردن و هندیان تیربخت رو غارت میکردن. به عزیزان عرض کردم که ویجی پراشاد و سایر کسان محققین هند تحقیق کردند که بین قرن 13 تا استقلال هند ده‌ها تریلیون دلار ثروت خون مردم هند چطور مچیده شد، حساب شده اینا. و هندیان تیروست را غارت می کردن. بنا به یکی از آمارهای ارائه شده به پارلمان، کمپانی و کارکنان آن میان سالهای 1757 تا 1766 60 میلیون پوند اون روز هدیه از هندیان دریافت کردن. میان سالهای 1769 تا 1770 انگلیسی ها با خرید تمام برنج و خودداری از فروش آن مگر با بهای بسیار گران در هند قحطی به وجود آوردن. در جنگ اول و دوم جهانی اینا چه کار کردن؟ در سال 1703 مبلغین آرام و متین پروتستانیسم، یعنی پیوریتن‌های نیو انگلند، لایحه‌ای از مجلس خود گذراندند که طبق آن برای آوردن سر هر سرخپوست و یا هر اسیر زنده سرخپوست 40 دلار پرداخت می شد. کشورهای متمدن، این در جلد اول کاپیتال اومده. آقای بیل وارن که بی ترتیب از این نوشته های مارکس آگاهی داره، به خوانندگان خود چنین هشدار میده: لیبرال ها به جای حمایت از فلسفه ترقی خواهانه اصلاح که پایه در دستاوردهای گذشته سرمایه‌داری دارد، عرض شود که فلسفه احساس گناه و شرمندگی روی آورده و میراث خود را هرچه بیشتر رها کرده و به آرمانگرایی. به شما یه خجالت شما نباید بکشید که بگید به اصطلاح اروپایی‌ها اومدن به ما تمدن دادن. بیل وارن گرچه گهگاه از این اعمال خشونت‌آمیز اروپاییان اظهار تأسف می کند به شیوه لیبرال ها، اما در اساس آنها را مترقی و پیش برنده نیروهای مولده در این کشورها. آیا چنین است؟ خود من اضافه می کنم تردیدی نیست که این چپاوله های وحشیانه و جنایتکارانه یکی از دلایل انباشت بدوی سرمایه برای وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، صنعتی اروپا در قرن 18 بود. تردیدی وجود نداره. اما آیا چنین روندی اثری مترقی و پیشرونده روی نیروهای مولده کشورهای قربانی اروپاییان نیز داشت؟ مارکس در همین فصل در کتاب کاپیتال ادامه می‌دهد: اینا دلایل انقلاب صنعتی چرا در اروپا انقلاب صنعتی صورت گرفت و استعمار، بازارهای گسترده، از بین بردن نطفه‌های اولیه صنعتی در این کشورها چه نقشی در انقلاب صنعتی در خود اروپا داشته و جلو افتادن اینها ما چرا، اروپا چرا پیش رفت، ما چگونه عقب افتادیم. آقای صادق زیبا کلام، نه این آقای کاظم علمداری، ما چگونه ما شدیم. در همین فصل مارکس میگه که مستعمرات بازار فروش فراورده های صنعتی را تأمین می‌کردند و از طریق انحصار این بازارها انباشت سرمایه افزایش می‌یافت. به عزیزان من عرض کردم که به دلیل این بازارها و انحصارش در دست انگلیس چه انگیزه های قدرتمندی برای نوآوری، اختراع، ابداع در اواخر قرن 17 و قرن 18 به وجود اومد که من کتابایی رو که هفته گذشته معرفی کردم تمام اسم این مخترعین و مکتشفین و هر شبت که نوآوری ها رو اسم میبره. مستعمرات بازار فروش فراورده های صنعتی را تأمین میکردن و از طریق انحصار این بازارها انباشت سرمایه افزایش میافت. غنایم به چنگ آمده در خارج اروپا از راه چپاول اوریان به بردگی کشندن و قتل و کشتار به کشورهای مادر سرازیر و در آنجا تبدیل به سرمایه میشد. مارکس در دنباله این نوشته مطلبی را مطرح می کند که نه تنها نشان دهنده درایت اوست، بلکه بنیان و اساس روابط غرب متمدن با شرق وحشی را این را تو گیومه نشان می دهد. امروزه برتری صنعتی برتری تجاری به دنبال می آورد. امروز روز بعد از این که انقلابشون رو شروع دادن، در دوران صنایع کارگاهی یا مانوفکتور که من هفته گذشته راجع به صحبت کردم، برتری تجاری بود که برتری صنعتی به وجود می آورد. تجارت رو می باید به دست خودشون می گرفتن تا انباشت سرمایه صورت بگیره و کمک بکنه به انقلاب صنعتی. و این از دلیل نقش تعیین کننده ای که نظام مستعمراتی در آن زمان بازی کرد. اینا نکاتی که باید یاد گرفت که چرا ما عقب موندیم و اینا جلو افتادن از ما. آیا مارکس روشن‌تر از این میتواند اثرات نابود کننده و ویرانگر افتادن انحصار تجارت هند به دست انگلیسی ها رو بر روی صنایع نوپای هند که توسط آنان در نورون تکرخه شدن بیان دارد؟ آقای بیل وارن، آقایون شود که، اما مارکس به همین نکته اتفاق نکرده و مسئله را باز هم روشنتر بیان میکنه. نظام حمایت از صنایع در کشورهای اروپایی وسیله ساختگی برای ایجاد صاحبان صنایع و تبدیل وسایل تولید و معیشت کشور به سرمایه، کوتاه کردن دوران گذار از شیوه تولید کهنه به شیوه تولید مدرن، یعنی از کارگاهی به کارخانه‌ای، از طریق زور بود. کشورهای اروپایی برای چنگ انداختن بر حق استفاده انحصاری از یک اختراع یک دیگر را تکه پاره می کردن. حالا ببینید چطور. من گفتم خانواده کروپ، خانواده معروف کروپ مالاتیست، اینا جاسوسایی می فرستادن به انگلیس توی قرن 18 و اوائل قرن 19 تمام به اصطلاح اسرار صنایع فولادسازی انگلیس رو اینا می دزدیدن و می آوردن به آلمان. کروپ از کجا کروپ شد که تبدیل حالا شده به کروپ تیسن که به ازای در واقع بزرگترین کشور فولادسازی، بزرگترین کارخونه فولادسازی اروپا است. کل اینا رفتن از انگلیس دزدی به ازای تکنولوژی کردن، همین خانواده کروپ. برای حق استفاده انحصاری از یک اختراع یک دیگر از تکه پاره می کردن و پس از سرفرود آوردن در برابر سودپرستان به غارت مردم خود بسنده نکردن، بلکه از راه زور تمام صنایع را در کشورهای وابسته خود از ریشه نابود کردن. در تمام این کشورها مثل هند، مثل چین، مثل ایران، مثل مصر، مثال آن از میان بردن صنایع پشمبافیه. حالا در دنباله این من میگم ما فکر میکنیم فقط هند، فقط مصر، فقط ایران، فقط چین. ایرلند رو چطور از پا در آوردن؟ چه کشور صنعتی بوده. پرتغال رو چطور از پا در آوردن؟ کشورهای اروپایی رو. صنایع پشمبافی ایرلند رو موقعی که رفتن به ایرلند رو اشغال کردن، هم تکه پارش کردن، ایرلند شمالی رو به وجود آوردن، هم صنایعش رو به نابودی کشیدن. بعد من ادامه میدم، اگر تا اینجا مارکس رو متهم به پیروی از تئوری دایجان ناپلئون نکرده باشیم، باید به این نکته پی برده باشیم که در اینجا مسئله توطئه‌ای از سوی انگلیس ها در کار نیست. برعکس، مسئله خیلی ساده است. صنایع نوپای ریسندگی و بافندگی انگلیس که ستون فقرات انقلاب صنعتی را در اون کشور تشکیل می دادن، در مرحله معینی از رشد خود با صنایع قدیمی‌تر ریسندگی و بافندگی کشورهایی چون چین، هند، ایران به قول آقای جان پولکس فن تناقض پیدا کردن. سرمایه‌داران صنعتی انگلیس در این برهه تاریخی برای حل این تناقض دقیقاً بر خلاف نظر بیل وارن از شیوه گسترش مساوات، عدالت، روحیه بخشندگی، مخالفت با بیرحمی به شقاوت و گسترش حق تعیین سرنوشت استفاده نکردن. آقای بیل وارن دیدیم که چی گفت. سعادت میارن، بخشندگی میارن، بلکه به قول هاویت متخصص مسیحیت روحیه شقاوت، بیرحمی، تسلط‌جویی، پایمال کردن حق تعیین سرنوشت دیگران، ارتشا، قب، کشتار و فرومایگی را به کار بردن و اینها دقیقا خصلت‌هایی است که به همراه رشد روابط سرمایه‌داری و در کارگزاران و عاملین اصلی آن با شدتی کم نظیر وجود دارند. سیستم شقاوت حیوان صفتی به وجود میاره، تقصیر این افراد نیست، سیستم اینو میپذیره، اینو میپذیره و الزام آور میکنه. تفاوت تجاوز اروپاییان به هند و دیگر کشورهای شرق با تجاوزات پیشین عبارت از بردگی تکنیکی و فنی آنان و از همه مهمتر برتری چشمگیر نظامی آنها بود. صنایع نوپای انگلیس نه تنها در بازار انگلیس که در بازارهای هند، چین و ایران تحمل رقیبی را نداره و هر مانعی را بر سر راه خود باید از میان برداره با تلفش و بربریت هرچه بیشتر. بنابراین با تسلط نظامی سیاسی بر این کشورها، با استفاده از ضعف در همپاشیدگی اجتماعی این کشورها و تحمیل قوانین گمرکی لازم و انحصار تجارت و اشغال بازارهای این کشورها، صنایع نوپای و ضربه پذیر این کشورها را به نابودی میکشند. در ایران قشنگ این رو میشه دید که اونایی رو که در زمان صفویه به وجود اومده بودن چطور از بین بردن، همون بعد از شکستی که ایران از روسیه تجاری میخوره. پس از نابودی این صنایع بومی و جلوگیری از رشد طبیعی تکنیکی و فنی این کشورها، آنگاه بازارهای آنها را غرق در کالاهای برتر خود می کنند و از این طریق تسلط و برتری خود را تثبیت و رشد تکنیکی، علمی و فنی کشورهای قربانی خود را در نطفه خفه می کنند. از آنجا که بیل وارن و همپالکیاش دیالکتیک رشد تکنیکی و فنی انسانهای مولد یک جامعه و ارتباط آن را با توسعه صنعتی و سیاسی و فرهنگ نمی فهمند و یا نمی خواهند بفهمند، از میان رفتن صنایع کارگاهی این کشورها، کشورهای عقب مانده مثل ایران رو، و ورود کالاهای برتر غربی و رسوخ روابط کالایی و گسترش بازار کالاهای خارجی رو در شرق را نشانه سرمایه دار شدن میگویند و میگن این کشورها سرمایه دار شدن، متمدن شدن، پیشرفت این جامعه میبینم. محمد رضا سوداگر نیست، چون تفاوت میانه روابط سرمایه داری یعنی پولی و کالایی و شیوه تولید سرمایه داری را نمیفهمه، یعنی از کارگاهی به کارخانه ای را نمیفهمه. روابط کالایی میشه، پولی میشه، اینو اسمشو میذاره سرمایه داری. یا نمیخواهد بفهمد چنین روندی را مترقی و روابط و رشد روابط سرمایه داری در ایران و یا سرمایه دار شدن ایران اسمشو میذاره. وقت من تمام این بحث رو ادامه میدیم، در واقع این تا اینجا میخواستم که دلایل ریشه های عقب ماندگی رو، که اون وقت اگر ریشه های این رو دریابیم راه علاج ابتدا باید بیماری رو تشخیص داد تا دواش رو پیدا بکنیم. چین دواش رو پیدا کرد، امیدواریم که ما هم پیدا بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه برسه تا این برنامه الان در موقعیت فوق العاده کریتیکال، حیاتی و بحرانی تمام جهان واقعا و کشور ما. عزیزان میدونم که ساعت 9 برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.